ثناءکم و لا ابلغ من المدح کنهکم. اینا که دارم میگم این بر مبنای درک عقل من بوده، وگرنه اون مقام واقعی شما، جایگاه اصلی شما قابل شناخته شدن نیست. همونطور که خدای عالم الله اکبر من ان یوسف سبحان الله اما یصفون، اینها مظهر اتم اسما و صفات خدای عالم هستند. ولی بهترین راه برای معرفت ائمه علیهم السلام همون تزکیه نفس، ترک گناه، عمل به واجبات. الا عرفهم جلالت امرکم و عدم شأنکم. اینها مال عالم زر هست. الست بربکم قالوا بلا شهدنا، اینا مال اونجاست که در عالم زر خدای عالم به همه نور اهل بیت عصمت و طهارت رو عرضه کرد و همه گفتن شهدنا. شهدنا به معنای شاهد نیست، مشاهده کردیم، مشاهده کردیم ما. ولی خب میان این طرف گناه و معصیت و آلودگی به دنیا و غیره باعث میشه که اون معرفتی که در اونجا بوده یه مقداری مخدوش میشه. و اگر ما یه مقدار تلاش کنیم این حجابهای ظلمانی و حجابهای نورانی رو برطرف کنیم، همه چه روشن میشه. که یه بهترین دعا این است که ما در قنوت نمازمون، در سجده آخر نمازمون، در هر فرصتی این فراز مناجات شعبانیه را الهی حبلی کمال الانقطاع الیک حتی تخرج ابصار القلوب حجب النور، چشمه های قلب ما حجاب های نور را پاره کنه. ما در درون حجاب‌های ظلمانی هستیم، ما از اینا نتونستیم بالا بریم. حتی تخرج ابصار و قلوب حجب النور فتشل الى معدن العدمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. این بهترین را از خود ائمه باید خواست که خودشون دست ما را بگیرن. همون تعبیر آخر با جامعه کبیره اینا را بتونیم در قنوت نمازمون در هر وقت که حال پیدا می‌کنیم. فبحقهم الذي اوجبت لهم عليك اسالك ان تدخلني في جمله العارفين بهم وبحقهم وفي زمره المرحومين بشفاعتهم. اینا خلاصه به تعبیر حضرت امام تکرار اینها اثر دارد. هرچی بیشتر تا ایشون میگه در رکوع و سجده به یک مرتبه سبحان ربی العظیم و بحمد اکتفا نکنید، حتما تکرار کنید. خود تکرار سبحان ربی العظیم و بحمده، تکرار سبحان ربی الاعلا و بحمده خودش اثر محسوس دارد، خیلی تکیه دارد امام. حتما تکرار کنید. حالا بعضی هم که سبحان الله سبحان الله سریع خلاصه تمام میکنن میره. نه، یه مقدار مخصوصا در سجده عنایت هایی به انسان میشه که در غیر سجده نمیشوند. اقرب احوال عبد خدای عالم سجده در حال گریه است. دیگه دعا ردشو نیست، یعنی به کسی خدای عالم توفیق گریه در سجده بدهد، توفیق اجابت قطعی هم خواهد داد. تعبیری در علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه این گریه‌ای که عرض می‌کنم، این گریه از عرش الهی نازل می‌شود. گریه چیزی نیست که انسان بره از بازار بخره یا بکاره بروید، امثال این نیست. این گریه ها بعضی گریه هاییست که به خاطر مصائب و غیره و درد و اینهاست، اینها نه. گریه‌ای که انسان برای خدا میکنه، گریه‌ای که به خاطر ترس از آتش میکنه، گریه‌ای که انسان در سجده و غیره حبن لله میکنه، این گریه خیلی ارزش داره. این گریه قطراتش از عرش نازل میشه وارد قلب، قلب شکسته میشه و عشق جاری میشه. شما میفرمایید ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبط الیکم و تسکر من بیوت، یا به تعبیر آقای امام صادق سلام الله علیه، نحن والله الاسماء الحسنى، ما به خدا قسم، این خیلی سنگین ها، به خدا قسم ما اسمای حسنای الهی هست. ولذا اینها خدای عالم ارادش در وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام متجلی شد. من اراد الله بدع بکن، هر کس اهل بیت را شناخت خدا را هم شناخته. قرآن یه تعبیر قشنگی داره، خیلی تعبیر قشنگیه. یک جا میگه لیس کمثله شیء، خدا مثل مانندی نداره. یک جا میگه وله المثل الاعلا، امام صادق میگه نحن والله المثل الاعلا، مثل اعلای خدا قسم به خدا ما هست. یعنی کسی بخواد علم خدا را ببیند به ما مراجعه، قدرت خدا را ببیند به ما مراجعه. خلاصه هر آنچه که از اسما و صفات حق را میخواد میشه، خدا در وجود ما این را متجلی کرد. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادت ردهم و فتهم، اینه داشته باشه، ردهم و فتهم. در این کتاب آقای خویی صراط که آقای خویی نمیشه، از دیوان تبریزی هم حاشیه دارد، در اونجا از آقای خویی سوال میکنند این مناجات شعبانیه لا فرق بینک و بینهم نظر شما چیه؟ ما معنى عبادة هجاء الرجلية لا فرق بينك و بين انهم الخوئي لعلها تشير الى انهم مع بلوغهم في مرتبة الكمال الى حد نفوذ التصرف منهم في الكون بإذنك فهم مقهورون لك لانهم مربوبون لك لا حيلة لهم دون ارادتك و مشيئتك فيهم بما تشاء. تا اونجایی که میگه اینها آیات تطهیر و غیره همه نشان میده بر این که اینها مظهر تجلی ارادت الله هستن. اینها و میفرماید به هیچ وجه اینها نه بلوغ هست و غیره، یک حقیقتی است که در این دعای رجبیه به او اشاره شده. صلوات خط بفرمایید. ببینید قلوب اگر کسی بیاد
اهل سنت یکی از اشکالات عمدش اینه که تشکیب قلوب میکنه،
اصلا معنی اصلا قلوب همینطور بود بحث قلوب یک کسی مدعی باشه نستجیر بالله نستجیر بالله اینا خدا هستند یا نه این مقداری پایین تر کسی معتقد باشه ائمه قدرتی دارن، علم غیبی دارن از پیش خودشون، علمی دارن از پیش خودشون، این قلوب و صفوف اینا هرچه دارن از خدا دارن. حضرت عیسی علی نبی نبولست احیی الموتا به ازن الله، عبرت العبره والاکمه به ازن الله، همه چیز به ازن الله. اگر ازن الله برداشته بشه این قلوب بیستر بینه می کنه. بله بله، یعنی بالاعطاء ائمه علیهم السلام تمام کمالات خدا را دارند، اعطایی خدای عالم هر چه دارد ذاتی است، ائمه اعطای خدای عالم. خدا این عنایت را کرده به اینها، همونطور که صفحه 183 واره هم گفتید یا آیان صفحش هم باید حفظ کرده باشند، آداب و سلام صفحه 183 امام می‌فرماید خدای عالم تمام کمالات ذاتی، کمالات صفاتی، اسمای افعالی رو در وجود مقدس این بزرگواران متجلی کرده و قرار داده. حالی هیچ فرقی حضرت زهرا هیچ، این 14 نور پاک هیچ تفاوتی با هم ندارن. بعضی از روایات ما داریم علیون اعلمنا و افضلنا با این تعبیر. بله 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 و ان ارواحكم و نوركم و طینتكم واحده تابت و تحرت بعضها من بعض، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد. من باز توصیه میکنم به دوستان از مطالعه آثار عرفانی امام غفلت نکنند. خیلی چیزا که دیگران جرأت نکردن بگن، یا به تعبیر مرحوم خراسانی در کفایه قلم اینجا رسید از سر بشکست، ولی امام نه، نه تنها سر نشکست، قلم به اوج رسید، قلم اینجا رسید اوج گرفت. و علامه طباطبایی، این دو بزرگوار در رابطه با مقامات ائمه آنچه که امکان پذیر بود بگن گفتن. البته بزرگان دیگر هم دارن، مرحوم کمپانی شما ببینید، شما مدسهانی حاشیهشون بر مکاسب کفایه، در مکاسبشون اگر اشتران صفحه 122 چاپ قدیم اشمان ولهون ولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علا جمیع امور تکوینیت و تشتوییه. ببینید اونا هم گفتن، ولی در لفافه گفتن، خیلی نیم سطر یک سطر گفتن. یا مثلا محمد رضا گمشهی استاد امام رضوان الله تعالی، والحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم فالعالم من الذره الى الذره دخولها و تجلیها. علامه طباطبایی میگه جبرئیل یک مرتبه ای از مراتب وجودی رسول الله از این بهتر. جبرئیل یک مرتبه ای از مراتب وجودی ما هم یک مرتبه ای از مراتب پایین پایین وجود نبی مکرم. فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت فی العالم. خب بحث ما در رابطه با شبهات وهابیت بود. یکی از این دوستان میگفت یه مقدار این شخصیت های معاصر وهابی علیه شیعه، من فقط اسامی اینها رو اینجا میارم، دوستان اونایی که بخوان تصویر بگیرن بگیرن، یادداشت کنن یادداشت کنن. ما ببینید 7-8 از این شخصیت های وهابی داریم در سطح بین الملل دارن حرف میزنن، تألیفاتی علیه شیعه دارن. حالا اون علق و مزغه هاشون یه چیزی دیگریه، مثلا همین خطیب جمعه کویت بود هم چندی قبل سارم در همه خطبه نماز جمعه گفت دعوت به اربعین، زیارت اربعین، زیارت امام حسین گناهش کمتر از گناه زنا و لواط نیست. اینا بیحیایی را تا کجا رساندن؟ ما الان این شخصیت هایی که امروز مطرحن در سطح بین الملل، ناصرالدین عبدالله غفاری هست که همون صاحب کتاب اصول مذهب شیعه الامامیه، عبدالرحمن دمشقیه هست، یه مقدار در حد غفاری نیست ولی مطرح در سطح بین الملل، تو رسانه ها، ماهواره ها، ارغور هست که از همه بیشتر در ماهواره ها مطرح کتابی داره، من هم الروافض و ما هو مذهبهم و قفاتون مع الروافض، قامدی هست، همین که ما در مکه باشون مناظره داشتیم که سه جلد چاپ شده، قصت الحوار الحاده، صالح فوزان، البدع و المحدثات، التحذیر من الرافضه، که همین است که سه روز چهار روز قبل ایمان مفتی اعظم در عربستان معرفی شد به این سلمان رو به ایمان مفتی عام، و بعد از این که آل شیخ از دنیا رفت ایشون رو معرفی کردن. ما هم با ایشون درگیری در مکه داشتیم ما، و صحبت داشت و غیره. من گفتم که شیخنا اگر دلیلی دارید، دلیل قانع کننده بر این که شیعه کافر هست، من حاضرم بشنوم دلیلتون رو و همینجا کنار بیت الله الحرام استغفار کنم برگردم. عصبانی شد و مغنی دلیل. عواش غرداشت و جلسه را ترک کرد. رو این دانشجو خندیدن، گفتن یک کسی ایشان جزء اعضای دائم افتا هست، الان تقریبا شاید نزدیک از زمان بنبازشون عضو دارالافتای عربستان سعودیه و خیلی آدم تندیه. آل شیخ خیلی مؤدب، خیلی متین، حالا تکفیر قیدی داشت، عقیدش بیان میکرد. حالا این مسئله دیگه، اینا دیگه از عبدالمحمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه نمیتونن تجاوز کنن، ولی مؤدبانه میگفت، فوش نمیداد، توهین نمیکرد. ولی این صالح فوزان بن فوزان از اونهایی که زبان خیلی تند و بدی دارد، خدا انشاءالله شیعه رو از شر این حفظ کنند. خیلی آدم خطرناکیه، حتی من معتقدم از بنباز خطرناکتر. طه دلیمی خیلی مطرحی در سطح بین الملل، از شیعه و القرآن، از شیعه و جماع المسلمین، شرع المتعتل مقاصده شهوانیه، بگم خمس را شیعه تأسیس کرده برای مقاصد مادی، مطعه را هم تأسیس کردن برای مقاصد شهوانیشون. دکتر سالوس در قطر کتاب‌های زیادی علیه شیعه دارد، مرد مدلاش، لما کاری به اون حرفاش نداریم، تقریبا تالیتل به کفاریه، و اینهایی که آمدیم هیچ کدام به دکتر سالوس نمیرسن از نظر علمی. همین کتاب معل اسنی اشریت به اصول و الفروع کتاب خیلی مفصلیه، و اینهایی که دشمن هستن، ولی یک دفعه یک کسی میاد همون چرت و پرت میگه. عبدالرحمن دمشقی رساله دکتراش این هست، عقاید شیعه فی میزان علمی، هم چه تعبیری، دو جلدم هست. شما مطالعه بفرمایید که بعضی از دوستان المصطفی هم بنا بود این رو در دکترا بررسی کنن. استاد راهنما ما بودیم، ما یه مقداری بهشون گفتیم این کار بکن، و دیگه نتونست انجام بده، ظاهرا منصرف شد، اصلا متوجه نمیشه چی. ولی اون دوستانی که میخوان واقعا در حد دکترا یا سطح چهار رساله بنویسن، یکی از کتابهایی که امروز شایسته هست حوزه باید جواب بده، همون کتاب عبدالرحمن دمشقی از رساله دکتراشه. شاید بالای 500 تا شبهه علیه شیعه در اینجا مطرح کرده، ولی خیلی خلاصه هست. یعنی شبههی که مثلا ناصرالدین غفاری 20 دفعه آورده، ایشون در 2 سطر آورده. بنابراین فهمش سخته، یعنی کسی با شبهات وهابیت آشنا نباشد کتاب عبدالرحمن دمشقیه را متوجه نمیشه. ولی ارزش داره که این کتاب 10 تا 20 تا ازش رساله دکترا و سطح 4 در بیاد. حالا اگر دوستان داشتن، ما در حد راهنمایی در خدمتشون هستیم. ارسال الله ظهیر است، یک چهره شناخته شده هست، کتاب‌های زیادی داره، از شیعه و اهل بیت، از شیعه و القرآن، از شیعه مال پاکستان و توسط شیعیان پاکستان به درک واصل شد. حالا اگه حال یکی هم دارن آقایان، عثمان الخمیس خیلی زیاد هارکور زیاد داره، عثمان الخمیس چند تا کتاب علیه شیعه نوشته، یک لمعه خان ما میتونه جواب بده، طلبه لمعه خان میتونه به شبهات عثمان الخمیس جواب بده، و الان هم داره 950 تا طلبه گرفته و در کویت داره روش مناظره با شیعه را آموزش میده. جان دیگه والا ما دیگه سنمون یه مقدار گذشته، ولی خب ما الان الحمدلله رب العالمین این 4-5 نفری که تربیت کردیم، آقای ابوالقاسمی، آقای روستایی، آقای یزدانی، آقای عباسی، من تحدی میکنم حوزه نتونسته کسی مثل اینا را تربیت کنه. هیچ کدام از بزرگواران حوزه ما دستشون را میبوسیم. من حاضرم تحدی کنم. همین ارعور آمد در المستقله مناظره کرد، چون در فن مناظره خیلی مسلطه. ایشون حدود تقریبا شاید 20 سال 25 سال در سطح بینات ماهواره ها. ایشون در سال 95 بود آمد شبکه به شبکه، شبکه ولایت با شبکه صفای اینها بود که از عربستان پخش می شد، با آقای ابوالقاسمی مناظره کردند. حدود 20 دقیقه از مناظره گذشت. موضوع هم توحید بود، توحید از دیدگاه شیعه و از دیدگاه وهابیت. نتونست جواب بده، بلند شد از صندلی استودیو، فرار کرد و رفت. تمام سایت های اهل سنت نوشتن که عدنان ارعور از ابوالقاسمی شکست بود و بعد از او هم کل برنامه ها که از شبکه صفا قطع. ما حتی یکی از این دوستانمون که همینجا از دوستان پاکستانیمون که چند سال ما در خدمتشون بودیم، پارسال بود از دولت پاکستان دعوت کرد اونجا، توی یکی از شبکه‌مون، شبکه چند بود، چند تا مناظره گذاشت با این سران وهابی پاکستان. حالا چیزاشو دارن دوستانمون، کلیپاشو دارن. اینها رو با خاک یکسان کردن اینها و شبانه دولت پاکستان رو آورد در مرز، خلاصه راهی کرد و سریع برید تا شما را نکشتن. الان اینا در یوتیوب همینطور در شبکه ولیعهد دارن مناظره به زبان اردو دارن. حالا ما در حدی که در برابر حضرت امیر سلام الله علیه قصور نه، مقصریم. آنچه که وظیفه مون است، من واقعا خودم رو دارم عرض میکنم، فردای قیامت اگر حضرت امیر به من قزوینی بگید چه کار کردی، من میگم هیچ کاری نکردم. یعنی شایسته مقام ولایت اینها رو ما واقعا نتونستیم انجام بدیم، ولی از باب این که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. ما الان از چند تا از مؤسساتی که آموزش دارن بهترین شاگردان که دعوت کردیم که بیان مثلا در شبکه ولایت برنامه زنده داشته باشن، یک ساعت صحبت کنن، نیم ساعت ما تلفن‌ها را باز می‌کنیم، از شرق غرب عالم سوال می‌کنن، زنده جواب بدن. این هنره. اینکه یک شبه باشه ما بریم یک هفته کار کنیم جواب بدیم، این هنر نیست. این که بیان یکی از پاکستان، یکی از نمی‌دونم کانادا، یکی از ترکیه، یکی از زاهدان زنگ می‌زنه آنلاین جواب بده، مستدلن جواب بده، مستندن جواب بده. ما تو این مراکزی که دارن آموزش میدن هر کاری کردیم 2-3 نیرو اضافه کنیم نتونستیم. از اون وقتی هم که ما از شبکه ولایت جدا شده اومدیم شبکه ولیعصر، اینا حتی یک نفر نتونستن پیدا کنن. یعنی الان که من همین پرسیدن روز قبل ما جای اعرافی بودیم، دیدم آقا شما بینید شبکه ولایت با اون دبدبه و کرده اون زهر خونه دل خوردیم، ما به اونجا رسید یک دقیقه پاسخ به شبهات آنلاین نداره. ولی یک کسی بیاد اونجا بگه این شبه را گفتن، جوابش اینه، این شبه را گفتن، این هنر نیست. ولی این که بیاد تلفن باز کنه، مخاطب بیاد روی خط آنلاین جواب بده، این هنره. امیدواریم که انشاءالله از اینجان ما در این زمینه قدم بردارند و انشاءالله خدا توفیق شد بده که بتونن تو این زمینه انشاءالله. دیگه عرض کردن. حالا ما دیگه چند بارم دوستانم از ما خواستن ولی واقعا حالا دیگه ما اینم واگذار کردیم به آقای ابوالقاسمی، اینها کارهایی دارن انجام میدن، اینطوری نیست. حالا ما تهران حوزه علمیه باقر العلوم فعالیتش با ما هست، الان اونجا هم حدود 150 تا طلبه داریم، تقریبا کمیدیش اونجا به کارهایی دارن انجام میدن دوستان ما. حالا ببینید دعا بفرمایید، دعا خیلی دعا کنید، خیلی دعا کنید، دعا کنید انشاءالله خدا توفیقمون بده که بتوانیم قدمی برداریم و ما نمیدانیم یک ساعت دیگه زنده هستیم، فردا عمرمون هست نیست. الان هم داعشی ها و غیره هم مرتب دنبال این هستن، ما که عاشق شهادتیم، ما که حرفی نداریم. اگر کسی بیاد بگه فردا تو شهید میشی، من تمام زندگی می بخشم بهش. بله شما دیگه حرف بسته شد؟ نه، شبکه اهل بیت الله یاری شون رو من شبکه رو تأسیس کردم برای اینکه به عایشه و ابوبکر اومد بود کدم دلم خنک بشه و تعدادی هم از شیعان کمکش میکردن. بعد آمد نسبت به حضرت امام عبارتهای خیلی وقی نسبت به مقام معظم رهبری افترا، هر روز هم زنگ زده شد من میخوام با آقای قزوینی مناظره کنم. چند بارم دیدم من حرفی ندارم، حاضرم مناظره کنم ولی با دو شرط. یکی شما نسبت به امام و رهبری نسبت زشت دارید، یا باید ثابت کنید یا باید حد قصد کنید. نسبت به اهل سنت هم فحاشی کردید، اهل بیت فحاشی رو اجازه نمیدن. از اهل سنت معذرت خواهی کنید، من حاضرم برای مناظره. در جلسه ای بعد عصبانی شد بلاها تزمینی، من گفتم اما حتی قذف بکنم، حتی قذف بکنم. ایشون میگم از تمام مراجع معاصر اعلمم، از علمای و از شیخ مفیدم علمم بالاتره. منم جواب دارم شما که بلد نیست که قذف یا قذف را یه طلبه سطح یک پایه چهار پنج و میدانه و قذف از قذف نیست. شنم هم با عصبانیت من حتی قذف بکنه، حتی قذف بکنه. من بلد نیست که قذف و قذف و بلد نیستی. ادعا داره که از همه مراجع عالمی علم زبان اردو روزی 8 ساعت 9 ساعت برنامه زنده داره در یوتیوب و مخاطبای زیادی هم داره. من نظرم این است که عزیزانی که به زبان اردو مسلطن تکلیفشون شاید 100 برابر ما هاست، چون الان عمده شبهات داره اون طرف رفته، هر چمز از اون برداره پخش میشه. قبلا عربستان بود، کویت بود، قطر بود، اینها بود، الان عمده شبهات از پاکستان و هند داره میاد این طرف، شبهات جدید ها. ولی عزیزانی که زبان اردو بلدن یه مقداری دقت کنن که وظیفه شون تکلیفشون خیلی بالاتر از این هاست. علی حال ما بحثمان روی این بود که آیا وجود یک شیعه در سند روایت دلیل بر ضعف روایت یا نه. عرض کردیم اینها اونجایی که خودشون بخوان استدلال کنن به نفع خودشون باشه به شیعه غاری و داعی الی دعوه استدلال میکنن، شیعه استدلال میکنن آقا نه این راوی شیعه هست و به درد نمیخورد و از درجه اعتبار ساقط هست. ولی مبنای اصلی اینها چیه؟ ما میخوایم مبنای اصلی اینها را داشته باشیم که وقتی میاد یک روایتی را به خاطر وجود شیعه رد میکنه این را بتونیم جواب بدیم. خود ابن تیمیه یک تعبیری دارد در جلد 7 منهاج السنه، فلیس کون رجل من الجمهور الذین یعتقدون خلافة الثلاثة یوجب له ان کل ما رواه صدق کما ان کونه من الشیعه لا یوجب ان یکون کل ما رواه کذبا. بودن یک راوی از شیعه موجب نمیشه که تمام روایاتش دروغ باشه، بلکه اعتبار به میزان العدل، ملاک ما عدالته. عدالت معنا میکنن صداقت در گفتار، صداقت در گفتار برای ما کفایت میکنه، حالا هر مذهبی میخواد باشه. بعد یه تعبیری هم داره، بحث میسینم داشته باشه ناهایان، خیلی که هم از این استفاده میکنیم به عنوان پست خربزه. قد وضع الناس احادیث کثیرتن مطلوبتن علی رسول الله فی الاصول والاحکام والزهد والفضائل و وضع کثیرن من فضائل الخلفاء الاربعه و فضائل معاویه. مردم آمدن روایات زیادی در فضائل خلفای اربعه، حالا ما اینو امیرالمومنین شکار نداریم، ولی اون ستا رو میگه آقا اینایی که آوردن همه جعلیاته. ما هم بارها گفتیم این احادیثی که صحیح بخاری آورده یا صحیح مسلم آورده، حالا ما دیگر سه ها کار نداریم، هر کدام 30 تا 40 تا روایت در فضیلت ابوبکر آوردن، عمر آوردن، عثمان آوردن. گفتم ما یک سؤال کوچک داریم از شما، اگر این احادیث صحیح هست پیغمبر فرموده، چرا اینها در ضروری ترین وقت احتیاط صدیقه به اون استدلال نکردن؟ وقتی که مردم اعتراض میکردن به خلافت عمر، میگفتن ولیت علینا رجلا فظا غلیظا ماذا تقول لربی. خب یک دفعه اونجا یکی از این فضائلی که بخاری در رابطه با عمر آورده، ابوبکر استدلال میکرد، مردم قانع میشد. عثمان را دارن میکشن، عثمان یکی از این احادیثی که بخاری و مسلم در فضیلتش آورده، ما پیغمبر در حق من اینه گفته ها، مردم قانه میشن. یه ضروری ترین وقت نقل این احادیث اونجا بوده. شما ببینید امیرالمؤمنین در هر فرصتی، شما ببینید احتجاج امیرالمؤمنین به فضائل خودش در شورای 6 نفره، یعنی اولین فرصتی که برای امیرالمؤمنین پیدا شده که بیاد اونجا فضائل خودش رو مطرح کنه. تمام بزرگان اهل سنت نقل کردن با سند معتبر، مفصل ترینش کتاب منابع ابن مردوی هست، متوفای 410، 2 تا روایت آورده. امیر المؤمنین در این شورای 6 نفره در جمعی که طلحه نشسته، زبیر نشسته، عبدالرحمن ابن عوف نشسته، سعد ابن ابی وقاص نشسته، عثمان ابن عفان نشسته، 50 مورد بلکه بیشتر از فضائلش رو مطرح میکنه. میگه شما را به خدا هیچ کدام شما این فضیلت رو دارید؟ قالوا اللهم بلا، اللهم لا، اللهم بلا، اینا خدا قسم نه. بحث قدیر رو مطرح میکنه، حدیث منزلت رو مطرح میکنه، حدیث رعایت رو مطرح میکنه، حدیث دار رو مطرح میکنه. در 50 مورد، نزدیک 50 مورد امیر المؤمنین فضائل خودش رو در جمع 5 نفر مطرح کرده. در هر فرصتی هم بوده باز مطرح کرده. در زمان عثمان در مسجد رسول الله در جمع بیش از 200 نفر از صحابه آمده، در اونجا نزدیک 40 فضیلت و منقبت از فضائل خودش مطرح کرد. در دوران خلافت خودش هم به همین شکل، یعنی تا آخرین لحظه از گفتن منابع و فضائل و حقانیت خودش لحظه خودداری نکرده.
بازم قانه
نمیشه حال نشه. بینید چرا اونها نکردن؟ اگر اونها واقعا همچه فضیلتی داشتن، تو یکی از سخنرانی، اولین سخنرانی ابوبکر، ایها الناس ولیدکم ولست بخیرکم، نمیدونم تصور میکنی که من گناهکار نیستم، نمیدونم گناه نمی کنم، مثل پیغمبر معصومم، پیغمبر وحی می آمد، فاذا غضبت فاجتنبونی، دیدی عصبانیم از من دور بشی، اگر دور نشید محاقل می کنم صورتتون رو با این چنگال ها تکه تکه می کنم. و این دیگه یک چیزیست که به کسی از دیوان خانه آمده باشه بیرون به همچه خیلی یعنی که اگر عصبانی بشم موهاتون رو می کنم، صورتتون، پوست بدنتون رو من تراش می دم. و ابن تیمیه می گه این از منابع آقای ابوبکر که هم ترفیع زده. حالا ما واقعا نفهمیدیم نزد منابرش یعنی چه. خود علمای علیقنا ماندن توش که اینه چطور توجیه کنن، چطور توجیه کنن. حالا ای حاله ایشون هم میگه بعد بعد زیاده بابا. حالا با این رفاقا خلاصه نمیشه حرف زد، حرف میزنی میگن آقا درک ما بودید. بله هنرم همینه ها، بینید عرض کردم تو شبکه زنگ میزنم از داخل کشور فارس سوال میکنم آقا میفرماد این عباره بیدی در حالت با ابوبکر آوردی تا ازا قضیب تو پتنه بونی مدرکش کجاست؟ بفرماد این عبدالرزاق صنعانی متوفای 211 مسلم 11 صفحه 336 این سخنرانی آغاز. اما والله ما انا بخیری فتظنون انی اعمل فیکم سنت رسول الله اذن لا اقوم لها ان رسول الله کان یعصم بالوحی و کان فان لی شیطانا یحترین فاذا غضبت فاجتنبونی لا اؤثر فی اشعارکم و اشعارکم اگر از من دور نشید موهاتون رو میکنم. اشعار جمع شعر، اشعار جمع بشره هست، پوستتون رو عراق میکنم. ببینید و ابن سعد در طبقات آورده جلد 3 صفحه 159 لا اؤثر فی اشعارکم و لا ابشارکم. ابن تیمیه میگه جلد 8 صفحه 268 من اعظم ما یمده حرف آقای ابوبکر. خودش هم میگه نتونست این کار کنه ها. فاذا ترانی تجتنبونی لا اؤثر فی ابشارکم قال له من اعظم ما یمده به بالاترین مرد که میشه یک مرد. حالا ما
نفرمیدیم
این نیست؟ بله بله نه هیچ کسی هیچ عالمی نمیگی نبی شیطانم یه اثرینی فداد بشم امام رضا مناظره شو با اون چیز دیدید حتما بگه یحیی بن ضحاک کسن مفتزه کردن با یحیی بن ضحاک کسن نتونست حرف بزنه. معمون بود چرا جواب امام رضا رو نمیدی؟ امام رضا دهنه به بس یه حرفی زد که نمیتونم جواب بدم. خواندنی مناظره امام رضا با یحیی بن ضحاک در دوای مختلف آورده من جمله مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا آورده. خیلی خواندنی، خیلی خواندنی ها. یعنی ما نداریم ائمه علیهم السلام همچه فرصتی نبوده بعد از حضرت امیر برای هیچ کدام از ائمه فرصتی که پیدا بشه با علمای تراز اول اهل سنت مناظره کنن غیر از امام رضا. حالا با علمای دیگر هم بوده، علمای یهود بوده، مسیحی بوده، نمیدونم چه بوده، ولی این پدر و پسر امام رضا و امام جواد اینها مناظره رسمی دولتی داشتند، حکومتی داشتند با علمای تراز اول. حتی داره بر این که یحیی بن ضحاک میگه در منطقه خراسان مثل و نظیری نداشت این مرد. امام رضا همون جمله اولی که گفت یه جوابی داد، این بنده خدا فبوهک الذی شد، نتونست جواب بده. معمولا چرا جواب نمیدی؟ آقا یه چیزی به من گفت که دیگه نمیتونم جواب بدم. شما بینید بالاترین عالمشون وقتی میان در وقت مناظره این شکلی. این حتما دوستان ببینن خیلی خواندنیه. اینم من آدر چی فقط میدم دیگه، عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 231، احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 235، بهار جلد 10 صفحه 348. همینجا امام رضا سلام الله علیه همین بحث رو مطرح میکنه که آمد گفت که این نبی شیطانم یه اعترینی فا ازا مال فکر بمونی فا ازا افتر فلیس احیمتن به قول امتان همین روایت این نبی شیطانه رو امام رضا در دهر ابن ضحاک میاره و لم یکن به خراسان مثله، در منطقه خراسان مثل یحیی بن ضحاک در علم نبود. این حتما دوستان مطالعه کنن که این خودش به اندازه یک هفته ده روز منبره برای آدم، به قدر زیباست. حده به شرط این کسان مطالعه داشته باشه اون حواشی که حضرت اشاره کرده، اینها را بتونه قشنگ مؤدبانه محترمانه. امام رضا نه فحش داد، نه توهین کرد، نه گله. از امام رضا سوال کرد شما دنبال یک امامی میگردید که امام نشد، امامی رو رها کردید که امام شد، یعنی دنبال علی میگردید که امام نشد، ابوبکر رو رها کردید که امام شده. بعد یه جمله قشنگی هم داره، خب این چه امامیه؟ دومیش وقتی آمد به خلافت رسید، خب اگر کسی انتخابش مثل انتخاب ابوبکر باشد، هم بیعت کننده هم بیعت شده هر دو باید کشته بشن، واجب القتل. این چه بیعتیه؟ یحیی بن عمان کوش، این تعبیر مال صحیح بخاری دیگه، که عمار در مکه که بودن گفت اگر عمر بمیرد ما با علی بیعت میکنیم. این به گوش عمر رسید، رفت بالای اومد در آخرین سخنرانی عمر که بعد از هم دیگه ابو لوله آمد و کارایی کرد، بله گفت که بله شنیدم هم چه چیزی، اگر کسی بخواد بدون مشورت مثل خلافت ابوبکر بخواد کسی بیعت کنه، هم بیعت شونده محضور الدمه هم بیعت شده محضور الدمه. امام رضا میگه این چه بیعتیه؟ دومی میگه انتخاب او اگر در جامعه بیفتد، بیعت شونده بیعت کننده باید همه کشته شوند، این چه بیعت مشروعیه؟ خیلی قشنگ جواب داد امام رضا، صداش بشن. و السلام علیکم و رحمت الله.